ساعت 22 به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز دوشنبه 27 مرداد سال 1399 برابر با 17 اوت سال 2020 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری برنامه و همراه شما خواهم بود با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از شنیدن گزارش ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از الهه روانشاد.
شب بخیر شنوندگان گرامی. حسام الدین آشنا مشاور حسن روحانی میگوید رئیس جمهوری ایران تا کنون گزارش روشن قابل دفاعی از کشته شدگان آبان ماه دریافت نکرده. او در گفتگویی که در نشریه اندیشه پویا منتشر شده گفته است درباره آمار کشته شدگان آبان 98 نیروی انتظامی یک چیز میگوید، وزارت کشور چیز دیگری میگوید، وزارت بهداشت و درمان هم عدد دیگری میگوید. درباره شمار کشته های اعتراض های آبان 98 تا کنون گزارش های متفاوتی منتشر شده. روز 10 خرداد عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور گفته بود بین 200 تا 225 نفر در اعتراضات آبان 98 کشته شدند. خبرگزاری رویترز 2 دی ماه 98 در گزارشی با اشاره به اینکه رهبر جمهوری اسلامی دستور خونین ترین سرکوب معترضان در 4 دهه گذشته را داده، نوشت که در جریان این اعتراضات 1500 نفر کشته شدند. شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در طرحی دو فوریتی خواستار آن شدند که در صورت اجرای تصمیم واشنگتن به فعال کردن مکانیزم ماشه و بازگشت تحریم‌های سازمان ملل، جمهوری اسلامی به صورت خودکار از توافق هسته‌ای خارج شود. خبرگزاری ایسنا روز دوشنبه گزارش داد که این طرح دو فوریتی با امضای 49 نماینده به هیئت رئیسه مجلس ارائه شده و تاکید می‌کند که در صورت بازگشت قطعنامه‌های شورای امنیت باید در جهت حفظ منافع ملی از برجام خارج شد. به دنبال عدم تصویب قطعنامه پیشنهادی آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت که واشنگتن مکانیزم ماشه را فعال خواهد کرد. ایران، روسیه، چین و اتحادیه اروپا تصمیم آمریکا برای فعال کردن مکانیزم ماشه را رد کرده و گفتند از آنجا که واشنگتن از برجام خارج شده دیگر نمیتواند به این سازوکار متوسل شود. همزمان با تظاهرات گسترده چندین هزار کارگر در خیابان‌های مینسک در روز دوشنبه، کارکنان تلویزیون بلاروس هم به صف معترضان پیوستند و خواستار کنارگیری الکساندر لوکاشنکو از مقام ریاست جمهوری شدند. در همین حال سویتلانا تسیخانو سکایا رهبر مخالفان بلاروس و رقیب الکساندر لوکاشنکو در انتخابات ریاست جمهوری روز دوشنبه اعلام کرد آماده است تا در این دوران زمام امور را به دست گیرد.
من آماده پذیرش مسئولیت و بر عهده گرفتن رهبری کشورم تا مملکت را آرام کنم و اوضاع را به روال معمول برگردانم، تا همه زندانیان سیاسی آزاد شوند و هرچه زودتر بنیان قانونی و اجرایی انتخابات جدید ریاست جمهوری فراهم شود.
تظاهرات و اعتصابات مخالفان در اعتراض به نتایج انتخابات اخیر ریاست جمهوری در بلاروس روز دوشنبه 9 روز خود را پشت سر گذارد. رئیس بیمارستان جمع تهران میگوید محمد رضا شجریان همچنان در بخش مراقبت‌های ویژه این بیمارستان بستری است و وضعیت عمومیش خوب نیست. بابک حیدری اقدم به تلویزیون جمهوری اسلامی گفته است محمد رضا شجریان هوشیار نیست.
هنوز هوشیاریش خوب نیست، یعنی اصلا هوشیار نیستن. واقعیت خب یه سری درمان های اولیه و لازم و اون چیزی که نیاز داشتن براشون انجام شده، ولی هنوز بهتون بگم که شرایطشون خوبه نمتاسفانه. نیاز به ساپورت و مراقبت های ویژه تو بخش آیسیو رو داره.
محمد رضا شجریان خواننده شناخته شده موسیقی سنتی ایران چند سالی است که با بیماری سرطان مبارزه می کند. از زمستان گذشته اما اختلالات ریوی ناشی از بیماری قلبی سبب وخامت وضعیت جسمانی او شده است و بالاخره آن که ستاد کل نیروهای مسلح ایران در بیانیه اعلام کرد که از این پس عملیات سایبری که به خسارت مادی به اموال یا صدمه به افراد منجر شود، ممکن است معادل توسل به زور و حتی مداخله مسلحانه تلقی شده و به آن پاسخ دهد. در بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح به عنوان ارشدترین ساختار نظامی ایران، اشاره‌ای به نوع تهدیدات سایبری یا کشورهای متهم به تهدید سایبری علیه ایران نشده است.
سپاسگزارم. الهه روانشاد بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. اما با هم بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله شبانگاهی. ۲۶ استان ایران همچنان در وضعیت قرمز و هشدار قرار دارند. مشاور حسن روحانی میگوید مسئولیت افزایش ناگهانی قیمت بنزین تماماً بر عهده وزیر کشور است.
با توجه مسئولیت حقوقی رئیس جمهور که مسئولیت وزیر کشور هم برده اونه و همچنین حسب ریاست شورای امنیت ملی، حرف آقای آشنا کاملاً حرف بی‌معنی است.
و ستاد کل نیروهای مسلح ایران هشدار داد ممکن است عملیات سایبری علیه کشور را توسل به زور تلقی کند و با آن برخورد کند.
ایران از خیلی جهات سیستم امنیتی خیلی قوی نداره از سایبری.
برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. ۲۶ استان ایران همچنان در وضعیت قرمز و هشدار شیوع کرونا قرار دارند. در ادامه بحران بیماری کووید 19، معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت ایران تاکید کرد با برگزاری تجمعات عزاداری در ماه محرم و پس از آن بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها در پاییز، بحرانی جدی در شیوع کرونا کشور ایجاد می‌شود. در این زمینه بیشتر بشنویم از مهرداد میردامادی.
سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز دوشنبه جدیدترین آمار خود از بحران شیوع ویروس کرونا را این گونه بیان کرد.
در حال حاضر تعداد موارد بستری در بخش مراقبت‌های ویژه 3773 نفر هستند. طی 24 ساعت گذشته 165 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم که با احتساب این مجموع جان باختگان تا به امروز به 19804 نفر رسیدند.
آماری که بارها از سوی مقام‌های حکومتی و البته از سوی کارشناسان در داخل و خارج ایران درباره صحت و درستی آن تردیدهای جدی ابراز شده است. در همین حال رضا ملکزاده، معاون تحقیقات فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، خواستار توقف برپایی هر گونه تجمعات و بازگشایی حضوری مدارس و دانشگاه‌ها در شرایط فعلی کشور شد و گفت با شیوع مجدد آنفولانزا در فصل پاییز شاهد افزایش بیشتر بیماری کرونا خواهیم بود و با برگزاری تجمعات و بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها این روند سرعت بیشتری گرفته و بیماری شیوع بسیار نگران کننده ای خواهد داشت. رضا ملکزاده در ادامه ابراز نگرانی درباره بحران بیماری کووید 19 در ایران به تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی گفت
بخش عظیمی از اون چیزی که در ایران الان داره اتفاق میفته به خاطر اینه که ما اجتماعاتی رو که باید تعطیل کنیم تعطیل نکردیم و بنابراین وقتی هم ما اجتماعات داریم یه بخشی از این برمیگرده به همین که واقعا خیلی ها هنوز باورشون نشده که این ویروس جدیه.
آمار مبتلایان به بیماری کووید 19 و شمار بستری ها و جانباختگان ناشی از این بیماری چندین هفته است که در استان گیلان روند افزایشی به خود گرفته و نگرانی شدید مسئولان و قرارگیری مجدد این استان در زمره استانهای قرمز از نظر شیوع کرونا را رقم زده است. بر اساس آمارها تا به امروز 25 نفر از کادر پزشکی پرستاری در استان گیلان به دلیل ابتلا به کرونا جان خود را از دست دادند. عاطفه اسفندیاری، رئیس مرکز آموزشی درمان شهدای خلیج فارس بوشهر نیز میگوید طولانی شدن بحران کرونا و خستگی کادر درمان و مواجهه مداوم با بیماران مبتلا به کووید 19 منجر به ابتلای تعداد زیادی از کادر درمان شده است. از سوی دیگر، آنگونه که مسعود مردانی عضو کمیته علمی کشوری ستاد مقابله با کرونا روز دوشنبه در شبکه استانی تهران گفت، این ستاد مخالف هر گونه تجمع از جمله برگزاری کنکور ورودی دانشگاه‌های کشور بوده است.
ما که اصلا از نظر خودمون بر اساس تجمع در این مرحله با این در واقع طغیان بیماری اصلا لازم نیست اگر که خدایش بخواد. ولی خب نظر وزیران محترم بهداشت و خدمت شما علوم و ریاست جمهور و اعضای بالای دولت مرد کمیته مبارزه کرونا این بوده که این امتحان با شرایط خاص برگزار بشه.
بر این مبنا وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران روز دوشنبه جدیدترین دستورالعمل بهداشتی لازم برای کنکور سراسری را ابلاغ کرد. امتحان ورودی دانشگاه‌های کشور از 29 مرداد ماه به مدت 4 روز برگزار می‌شود.
گزارش مرداد میردامادی رو می‌شنوید. در همین باره بشنویم چند تا از پیام‌های صوتی شما عزیزان رو.
جناب آقای روحانی فرمودن که ما در ستاد ملی کرونا با خرد جمعی تصمیم گیری میکنیم. خیلی هم عالی. فقط من این نکته رو متوجه نشدم که طی این 40 سال هر چقدر آدم بی خرد و چاپلوس و مداح و بادمجون دور قابچین بود، شما جمع کردید دور خودتون. حالا چطور این عده بی خرد میتونن از خودشون خرد جمعی در بکنن ما متوجه نمیشیم. شاید بهتر باشه اسمشو بذاریم بی خردی جمعی.
به نظر من ایران داره خوش و گول میزنه. تمام کشورهای اسلامی عربی همه با اسرائیل رابطه برقرار میکنن، ایران تنها میمونه، هیچ کس نداره. ای همه 40 سال های مربر آمریکا و مربر اسرائیل و هیچ از این کم نشد، فقط پولا داره به هدر میده. چی داره حزب الله و هاشم صعبی اینا به درد ما چی میخورن؟ این همه پولی که ایران درآمد داشت میره تمام ایران رو آباد کرد، ولی پول همه به هدر داد. حالا وعده سر خرمن میده، میگه نمیدونم 25 سال دیگه اسرائیل نابود میشه. آخه کوتا 25 سال دیگه بابا ول بگی دست بردارین دیگه، این همه مردم فریب ندین. مردم یا مردم فریب خوردن دماغ شما افتادن دیگه، بسته دیگه، بسته دیگه، بسته، برید دماغ کار خودتون دیگه.
در مورد تحریم های تسلیحاتی که رأی نیاوردن و رأی ممتنع دادن، حسن روحانی دیروز اومده خوشحال توی تلویزیون و میگه که آمریکا شکست سخت سیاسی خورده. حسن کلیدساز، می‌خواستی دو هفته صبر کنی ببینی آمریکا ترامپ میتونه مکانیزم معاشه رو بر علیه جمهوری اسلامی فعال بکنه یا نه، و بعد ورجه ورجه کنی از خوشحالی. در حقیقت اگه بتونه مکانیزم معاشه رو فعال بکنه، هم اروپا، هم چین، هم روسیه اون چرا که ترامپ خواست انجام دادن با وتو کردن خودشون.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در حالی که تاکنون آمار و گزارش‌های متفاوتی از کشته شدگان آبان سال گذشته ارائه شده، حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهوری ایران میگوید حسن روحانی گزارشی قابل دفاع از کشته شدگان آبان ماه دریافت نکرده. در این باره بیشتر بشنویم از پروانه وحید منش.
حسام الدین آشنا مشاور حسن روحانی میگوید که رئیس جمهور ایران تاکنون گزارش روشن قابل دفاعی از کشته شدگان آبان دریافت نکرده است. او در گفتگویی که در نشریه اندیشه پویا منتشر شده توضیح نداده که چه نهادی باید این گزارش را ارائه دهد، ولی گفته درباره آمار کشته شدگان آبان 98 نیروی انتظامی یک چیز میگوید، وزارت کشور چیز دیگری میگوید، وزارت بهداشت و درمان هم عدد دیگری را ارائه میدهد. آقای آشنا تاکید کرده که حسن روحانی کسی نیست که گفته باشد مردم را بکشید و او هیچ گزارشی از این ماجرا ندارد. درباره تعداد کشته های اعتراض های آبان 98 تا کنون گزارش های متفاوتی منتشر شده است. خبرگزاری رویترز دوم دی ماه 98 در گزارشی با اشاره به اینکه رهبر جمهوری اسلامی دستور خونین ترین سرکوب معترضان در 14 دهه گذشته را داد، نوشت که در جریان این اعتراض ها 1500 نفر کشته شدند. سازمان عفو بین الملل هم در گزارشی که اوایل خرداد ماه منتشر کرد گفت دست کم 304 نفر در جریان اعتراضات آبان 98 در 37 شهر و 8 استان ایران کشته شدند. با این حال عفو بین الملل می گوید تعداد واقعی کشته شدگان آبان 98 احتمالاً بسیار بیشتر از این بوده است. در داخل ایران نیز 12 خرداد مجتبی ذوالنور نماینده مجلس شورای اسلامی ادعا کرد که در جریان این اعتراض‌ها 230 نفر کشته شدند. روز 10 خرداد نیز عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران گفته بود بین 200 تا 225 نفر در اعتراضات آبان 98 کشته شدند. اعتراضات آبان سال گذشته در پی اعلام تصمیم ناگهانی دولت برای افزایش 200% بهای بنزین در بسیاری از شهرهای ایران روی داد، اما با سرکوب نیروهای امنیتی مواجه شد. نهادهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی همزمان با سرکوب‌ها شبکه اینترنت را در کشور نیز به طور کامل قطع کردند.
گزارش پروانه وحید منش رو میشدید. اما پیشتر درباره اظهارات حسام الدین آشنا گفتگو داشتم با علیرضا نابرحقیقی، تحلیلگر مسائل ایران ساکن کانادا، و درباره عملکرد حسن روحانی پس از اعتراضات دی ماه 96 پرسیدم.
مقصودش اینه که با حداقل سرعت حرکت کرده، سیاست کجدار و مریض رو انجام داده و نخواسته در مسیری که پر از چالش و خطرناکه اقدام میکنه که کنترل حرکت دولت از دستش خارج بشه. ولی واقعیتش این است که این تعبیر از حرکت دولت با واقعیت ها نمیخونه و برمیگرده به اشتباهات محاسباتی و جاه‌طلبی آقای روحانی. ببین، آقای روحانی در انتخابات 96 به خاطر این که میدونست با مشکلات مواجه در امر تبلیغات و نارسایی که در دولت قبلی وجود داشت، احساس کرد که تنها راه پیروزیش این است که شعارهای بسیار تند بده که خارج از هم شخصیتش بود، کارنامش بود و خارج از نظام بود. شعارهای بسیار تندی داد در حوزه جنبش سبز، در حوزه مقابله با جنایتکاران و چیزهایی که واقعا خلاف حتی کارنامه زندگی خودش بود. آقای روحانی میدونست که این وعده ها عملی نیست، ولی برای اینکه رأی بگیره و پیروز بشه اون موقع برایش هیچ اهمیتی نداشت و این کارها رو انجام داد. این روند همچنان ادامه داشت که حتی آیت الله خامنه ای بهش گفت که هشدار داد که شما میتونید روند بنی سعد شدن رو طی کنید. بعدن هم در مورد بحث دولت بی‌تفنگ که مطرح شد، هشداری که فرماندهان سپاه دادن به آقای روحانی باعث شد که ایشون ترمزش رو کشید.
آقای آشنا در بخش از صحبتاش میگه که افزایش بهای بنزین به دلیل فشار خارج از دولت بوده و مسئولیتش رو متوجه وزیر کشور میکنه. چطور وزیر کشور میتونه بدون موافقت رئیس جمهور همچین کاری رو انجام بده؟
صحبت آقای آشنا اینجا هم مسئولیت آقای رئیس جمهور داره کمبنگ میکنه. آقای رئیس جمهور رئیس شورای عالی امنیت کشوره. موضوعات مهم امنیتی که سر کار داره با تصمیم گیری جدی مسئولیتش با رئیس جمهوره. آقای رئیس جمهور میگه و گفته خیلی خوب به من نگید، خودتون انجام بدید، در حالی که مسئولیتش با شخص آقای روحانیه. برای که در مورد همچین موضوعی آقای روحانی که 40 سال توی کار امنیتی بوده میدونه که تبعات میتونه با شورش‌های شهری آماده بشه و حتی فرمانده نیروی انتظامی گفته آقا این کار انجام ندید. در وقتی که فرمانده نیروی انتظامی میگه با توجه مسائل عراق و لبنان کار انجام ندید، چطوری میشه رئیس جمهور یک کاری رو واگذار میکنه و با تلفن خبردار میشه یا از تلویزیون خبردار میشه این کار انجام شده؟ این نشانه کامل بی‌مسئولیتی است و اینکه آقای آشنا میخواد اشتباه استراتژیک آقای روحانی، بی‌توجهیش و عدم پیگیریش در این مسئولیت مهم رو که متأسفانه زخمی بر سیاست کشور گذاشت و جان عده زیاد به قربانی کرد رو متوجه وزیر کشور بکنید. مضافاً برای که وزیر کشور که اصول گرایان وضع هست دائما توسط خود آقای روحانی حمایت شده، استانداری گوشت عمدتاً اصول گرا بوده، اونم متوجه آقای روحانی است. بنابراین با توجه مسئولیت حقوقی رئیس جمهور که مسئولیت وزیر کشور هم بوده اونه و همچنین مسئله ریاست شورای امنیت ملی، حرف آقای آشنا کاملا حرف بی‌معنی است.
بله، اظهار نظر علیرضا نامور حقیقی رو میشنید، تحلیلگر مسائل ایران ساکن کانادا.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
مهراب خندان دختر نسرین ستوده که بامداد امروز دوشنبه با حضور ماموران قضایی در منزلشان به دادسرای زندان اوین منتقل شده با قید کفالت آزاد شد. پیشتر رضا خندان همسر نسرین ستوده و پدر مهراب در گفتگو با رادیو فردا جزئیات بیشتر را اینطور توضیح داد.
بسیار باید بگم متاسفم از اینکه این حجم انبوهی از فشار روحی روانی رو مردم ما دارن تحمل میکنن، خانواده ها دارن تحمل میکنن، کشوری که فقط مشکلات اقتصادی اون، مشکلات امنیتی اون و هزاران مشکل دیگه برای نابود کردن و نابود کردن یک ملت کافیه، اما ما در کنار همه اینها شاهد اتفاقات عجیب غریبی هستیم که نمونه امروز هم یکی از اونا بود و من میدونم که خیلی از دوستان عزیز فشار زیادی رو تحمل کردن، همون گونه که خب خانواده ما این فشار رو متحمل شدن. واقعیتش اینه که همسر من این روزها تو اعتصاب قضا هست، توی اعتراض هست و اعتراضش یه کار کاملا بدون خشونت و مدنیه. تنها کاری که کرده از قضا خوردن خودداری کرده و نه حق کسی رو خورده نه اقدام خاصی کرده. اینکه واکنشی ممکنه برانگیخته باشه طبیعیه که واکنش های این چنینی داره. معلومه که بهانه ای پیدا میکنن. یه بهانه ای پیدا کرده بودن که گفتن که ایشون یعنی مهراوه با یه ماموری درگیر شده و بهش توهین کرده. حالا این موضوع گویا مربوط میشه به یک سال پیش و یه موضوع در حد شخصی و خصوصیه، میتونست این فرد این مامور بره دادگاه عمومی شکایت کنه تا یه پروسه خیلی معمولی عادی احضار کنن، صحبت کنن، رسیدگی کنن، شاهدا رو بیارن و بگن که ماجرا چی بوده. ماجرا این بوده که پارسال موقعی که بچه ها میرن توی سالن ملاقات، یکی از ماموران زندان، مامور زنی که خانم های زندانی رو میاره اونجا، اومده طرف بچه ها، با اینا درگیر شده و اون خانم طلبکارانه رفته اون خانم مامور شکایت کرده. اما ما میدونیم که اون شکایت یه شکایت میتونست در حد یه شکایت شخصی باشه و بره دادگاه عمومی شکایت کنه و پروسه خیلی معمولی عادی احضاریه بیاد، برن صحبت کنن، خانم خب چی شده، جریان چیه، آیا به شما توهینی کرده، تعرضی کرده، بچه با 45 کیلو وزن، یه خانم مثلا 120 کیلویی چه میدونم 180 کیلویی رو 150 کیلویی رو بخواد مثلا تعدی بکنه، تعرض بکنه بهش، چه میدونم مسخره بازی هستن، شورش رو در آوردن. به فرض که اتفاقی افتاده میتونست این خانم بره شکایت کنه، دادگاه عمومی شکایت کنه، احضاریه بیاد، اینم به موقع میرفت پاسخ میداد، رسیدگی میشد، یا اصلا ممکن بود محکوم بشه. اما شما فکر کنید یک سال بعد از اون ماجرا 5 نفر مرد بدون همراه داشتن یه مامور زن بریزن تو خونه، یه جوون 20 ساله بدون به اصطلاح حضور یه مامور خانم تو این وضعیت کرونا سوار ماشینش بکنن بخوان ببرن دادسرا، اونم دادسرای امنیت که هیچ ارتباطی این پرونده نداره. امروز وکلای مهراوه اومدن اونجا صحبت کردن، اصلا همه شوکه شده بودن، یعنی چی، اصلا چه ربطی به دادسرای امنیت داره این ماجرا؟ و ماجرا معلوم بود که فراتر از یه مسئله شخصیه، به اتهام توهین و درگیر شدن با یه ماموری تفهیم اتهام کردن و برای رسیدگی باید قرار کفالت صادر می‌کردن. قرار کفالت به مقدار 100 میلیون تومان کفالت صادر شد. ضامن اونجا آقای نیلی به عنوان یه وکیل دادگستری به جای یه کارمند اونجا کفالت دادن و ایشون موقتا آزاد شدن تا به این پرونده رسیدگی بشه. الان ما نگران وضعیت خانمم هستیم، هیچ خبر نداریم تا اینکه وقت تلفنش بشه، مثل بندای زندانای دیگه و بندای دیگه نیست، حتی زندان قرچک هم مرتب تلفن دارن زندانیا، بندهای آقایون دارن، ولی این 30-40 نفر زندانی سیاسی 3 تا 10 دقیقه در طول هفته تلفن دارن و ما هر روز که باش صحبت میکنیم به مدت 2-3 دقیقه هر کدوممون تا تلفن بعدیش 2 روز طول میکشه، گاهی وقتا اگه چهارشنبه باشه 3 روز باید منتظر شیم تا یه احوالی از اون بگیریم.
توضیحات رضا خندان همسر نسرین ستوده را میشنوید. ستاد کل نیروهای مسلح ایران روز دوشنبه در بیانیه‌ای هشدار داد اگر عملیات سایبری به زیرساخت‌های حیاتی کشور منجر به آسیب‌های مادی شود، این حملات را مداخله مسلحانه تلقی می‌کند و به آن پاسخ شدید خواهد داد. در این زمینه بیشتر بشنویم از رضا جمالی.
ستاد کل نیروهای مسلح ایران روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد از این پس عملیات سایبری علیه این کشور را که به خسارت مادی یا صدمه به افراد منجر شود، معادل توسل به زور و حتی مداخله مسلحانه تلقی می کند و به آن پاسخ خواهد داد. در این بیانیه تاکید شده در صورتی که حمله سایبری اثری مشابه با حملات مسلحانه داشته باشد، ایران حق خود می‌داند که با عملیات مسلحانه و استفاده از نیروی نظامی به آن پاسخ دهد. این بیانیه پاسخ ایران را به حملات سایبری حق دفاع مشروع خوانده و در ادامه آورده که تمامی شیوه‌های پیچیده براندازی با هدف اخلال و بی‌ثباتی در نظم سیاسی، اجتماعی یا اقتصادی غیر قانونی است. این نخستین بار است که ستاد کل نیروهای مسلح ایران درباره تهدیدات سایبری بیانیه تفصیلی صادر می‌کند. در این بیانیه اشاره‌ای به نوع تهدیدات سایبری یا کشورهای متهم به تهدید سایبری علیه ایران نشده است. ایران در ماه‌های اخیر شاهد انفجارهای مرموز و آتش‌سوزی‌های متعدد در سایت‌های هسته‌ای خود، اماکن نظامی، نیروگاه‌های برق و برخی اماکن دیگر بوده است. به نظر می‌رسد که رویدادهای اخیر در شماری از تأسیسات ایران شاید اتفاقی نبوده و نشان از ادامه تنشی باشد که پیشتر با ویروس استاکسنت در تأسیسات اتمی و کشتن دانشمندان هسته ای ایران آغاز شده بود. در این زمینه شماری از رسانه‌ها و تحلیلگران در گمان زنی‌های خود از نقش اسرائیل در وقوع برخی از این حوادث خبر دادند. یکی از مهمترین گمان زنی‌ها مربوط به نقش اسرائیل در انفجار اخیر در تأسیسات هسته ای که هنوز نه از سوی مقامات ایران و نه اسرائیل به طور رسمی تایید نشده است. شورای عالی امنیت ملی ایران نیز اعلام نظر درباره منشأ این انفجار را به زمان نامعلومی در آینده موکول کرده است. اما در این میان حکومت ایران خود متهم به استفاده از حملات سایبری است، از جمله در برخی حملات سایبری صورت گرفته در سالهای اخیر به تأسیسات و مؤسسات آمریکا، اسرائیل و عربستان انگشت اتهام به سوی ایران نشانه رفته است. اوایل تابستان امسال مقامات اسرائیلی از حملات سایبری ایران به تأسیسات آبی آن کشور خبر داده بودند. همچنین عربستان سعودی نیز پیشتر از حملاتی مشابه به زیرساخت‌های نفتیش خبر داده بود. هر دوی این کشورها ایران را متهم به این حملات کرده بودند، اتهامی که ایران رسما نپذیرفته است. با این حال، در حالی نیروهای مسلح ایران نسبت به حملات سایبری خارجی هشدار داده است که مقامات حکومت ایران در سالهای اخیر بودجه‌های سنگینی را برای تشکیل یگان‌های سایبری اختصاص دادند و اینک این یگان‌ها به یکی از بخش‌های مهم سازمان دفاعی نیروهای مسلح این کشور تبدیل شدند. همچنین مدت هاست که به پیشنهاد برخی افراد و نهادهای حکومتی در ایران به بهانه مقابله با حملات سایبری طرح موسوم به شبکه ملی اطلاعات دنبال می شود. حامیان این طرح معتقدند که با جداسازی شبکه اینترنت ایران از شبکه جهانی می توان از حملات سایبری به زیرساخت های کشور جلوگیری کرد. اما مخالفان و منتقدان سیاسی و مدنی بیم آن دارند که این اقدام می تواند به سانسور اطلاعات در اینترنت و کنترل هرچه بیشتر کاربران شبکه‌های اجتماعی از سوی نیروهای امنیتی در ایران بیانجامد.
گزارش رضا جمالی رو میشنیدید. پیشتر در رابطه با همین گزارش گفتگو داشتم با مهدی یحیی نژاد، متخصص فناوری‌های اینترنتی ساکن آمریکا، و درباره بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح ایران پرسیدم.
واقعا ما نمیدونیم که دقیقاً چه عملیات مشخصی یا چه ضربه‌ای در ماه‌های اخیر خب حکومت ایران خورده از نظر سایبری و که حالتی داشته که یه چنین بیانیه اعلام بشه. ولی خب با توجه به متن بیانیه و نکاتی که گفتن به نظر میاد که ضربه‌ای بوده که ضربه ساختاری بوده، یعنی یا یک جای منفجر شده یا یک عده‌ای کشته شدن و تنها به این نحو نبوده که فقط اطلاعاتی دزدیده بشه یا یک جایی هک بشه که فقط در حد این باشه که سیستم های کامپیوتری از کار بیفتن.
حملات سایبری در دنیای امروز از جمله اقدامات معمول کشورها علیه یکدیگر هست. به نظر شما چرا ایران تقابل در فضای مجازی رو داره به مداخله مسلحانه و توسل به زور تعبیر میکنه؟
حملات سایبری واقعا چندین طبقه دارند. یکی این که دزدی اطلاعات، خب هک هایی که انجام میشه دزدی اطلاعات میشه، ولی در یک مرحله دیگه به ساختارها و به ساختارهای زیربنای کشوری میتونه لطمه بخوره. به فرض میتونن به نیروگاه ها حمله بکنن، نیروگاه ها رو لطمه بزنن، حتی چه بسا آتش سوزی به راه بندازن. یا همونجور که در حمله سایبری استاکسنت دیدیم به ایران، تونسته بودن که سانتریفوژ هایی که برای ایران برای غنی سازی استفاده میکرد اینها رو نابود بکنن. حالا به نظر میاد که حکومت ایران میخواد تفاوت قائل بشه بین اون حملات سایبری که فقط در حد صدمه زدن به اطلاعات و اون حملاتی که باعث انفجار جایی میشه، باعث نابود شدن ساختمونی میشه یا کشته شدن افرادی میشه.
آقای یحیی نژاد، به تازگی خبرگزاری فارس به نقل از یکی از فرماندهان ارشد نظامی ایران گزارش داده بود که وضعیت امنیت سایبری بعضی از نهادهای رسمی مناسب نیست. چرا به نظر شما باید این اتفاق بیفته؟
ایران خب از خیلی جهات سیستم امنیتی خیلی قوی نداره. از سایبری خیلی از سیستم هایی که خود در ایران استفاده میشه، سیستم هایی که در ساخت آمریکاست، بالاخره از خود سیستم های ویندوز که استفاده میشه، خیلی از اینها تازه ویندوز های نسخه اصلی نیستن و نسخه هایی هستن که نسخه های دزدی شدن یا به قولی پایرت شدن و اینها خب میتونن کلی حفره های امنیتی داشته باشن. همینطور در زیربناهای اینترنتی بالاخره یکی از بزرگترین تولید کننده های صنایع اینترنتی آمریکاست و موقعی که خب از ابزار آمریکایی استفاده میشه، از اون سویچ های آمریکایی استفاده میشه یا غیره، خب بالاخره آمریکا اینها رو کاملا میشناسه، میدونه نقاط ضعفشون کجاست. اگر حفره های حتی امنیتی ممکنه باشه که هیچ وقت منتشر نشده باشه و اینها رو فقط مراکز امنیتی آمریکا مطلع باشن از اینها، خب اینها رو از تمام اینها میتونه آمریکا استفاده بکنه و به راحتی سیستم های سایبری ایران رو مورد هدف قرار بده و به مراکز مختلف حکومت ایران نفوذ پیدا بکنه.
اظهارات مهدی یحیی نژاد، متخصص فناوری های اینترنتی رو میشنوید. در پی توافق اسرائیل و امارات برای عادی سازی روابط، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل امروز دوشنبه از آمادگی کشورش برای برقراری پروازهای مستقیم به امارات عربی خبر داد. در این رابطه بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
وزیر مشاور در امور خارجی امارات متحده عربی میگوید که عادی سازی روابط کشورش با اسرائیل یک تصمیم حاکمیتی بوده و علیه ایران نیست. انور قرقاش روز دوشنبه 27 مرداد همچنین در صفحه توییترش نوشت که کشورش هیچ گونه دخالتی را در تصمیمات خود نمیپذیرد. در همین حال روز دوشنبه رئیس قوه قضاییه توافق امارات و اسرائیل را نتیجه فریب خوردن اماراتی ها دانست و با خائنان خواندن این توافق نسبت به اسلام، قدس و آرمان های فلسطین به حاکمان این کشور هشدار داد که منتظر واکنش ها باشند.
خب این یک خیانتی است به آرمان فلسطین، خیانتی است به مردم مسلمان، خیانتی است به قدس شریف و خیانتی است به اسلام. حتما اونهایی که در برج‌های شیشه‌ای نشستند به واکنش مردم مسلمان غیرتمند اندیشه کردند که این حرکت خیانتبار اونها حتما با واکنش مسلمانان در عالم و به ویژه مردم امارات مواجه خواهد شد.
امارات روز یک شنبه اعلام کرد که کاردار ایران در ابوظبی را احضار کرده و یادداشت اعتراضی شدید اللحنی را در واکنش به اظهارات حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که به گفته آن غیر قابل قبول بوده تسلیم وی کرده است. آقای روحانی گفته بود که اقدام امارات در برقراری رابطه با اسرائیل اشتباهی بزرگ بوده و آن را خیانت این کشور حاشیه خلیج فارس دانست. دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس نیز روز یک شنبه اظهار رئیس جمهوری ایران را تهدید خواند و آن را محکوم کرد. خبرگزاری دولتی امارات وام با انتشار گزارشی در روز یک شنبه 26 مرداد به نقل از وزارت خارجه این کشور، سخنان تهدیدآمیز مقامات ایران را غیر مسئولانه خوانده و گفت که این موضوعات میتواند تبعاتی برای امنیت منطقه داشته باشد. امارات سومین کشور عربی و نخستین کشور حوزه خلیج فارس است که با اسرائیل رابطه عادی برقرار می‌کند. در تازه‌ترین اظهارات محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران روز یکشنبه با انتقاد شدید از عادی سازی روابط امارات و اسرائیل هشدار داد که بعد از این نیروهای نظامی ایران با محاسبات دیگری به امارات نگاه خواهند کرد. این مقام ارشد نظامی ایران بدون توضیح بیشتری درباره جزئیات این تغییر رویکرد گفت اگر اتفاقی در خلیج فارس بیفتد که امنیت ملی جمهوری اسلامی دچار خدشه شود، مقصر آن امارات است. علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب ساکن آلمان، در مورد تنش‌هایی که بین ایران و امارات متحده عربی پیش آمده به رادیو فردا چنین میگوید:
این عکس‌العمل شدید ایران نسبت به ایجاد رابطه سیاسی بین امارات متحده عربی و اسرائیل در حقیقت تأیید و نشان دهنده همه اظهارات ناظران بین المللی هست که در حقیقت احساس دشمن مشترک، اینکه اسرائیل و امارات ایران رو دشمن مشترک می‌دونند، در حقیقت انگیزه اصلی ایجاد این رابطه بوده و هرچی که ایرانی‌ها در حقیقت عکس‌العمل چنینی نشون بدن از خودشون بیشتر بر این نظر سهه میگذاره. مسئله دیگری که در پی خواهد داشت این نوع عکس‌العمل‌ها این است که امارات متحده عربی در پی این خواهد بود که هرچه سریعتر بندهای قرارداد بین خودش و اسرائیل رو متحقق بکنه. این آقای انور قرقاش هم صراحتاً گفته که ما باید سریعاً بریم و این رابطه رو در حقیقت بهش جان ببخشیم. از امروز هم در امارات رابطه تلفنی بین امارات و اسرائیل برقرار شده و تمام اماراتی ها، مردم امارات، امکان دسترسی به تمام وبسایت های اسرائیلی دارند. ولی اون چیزی که مهمه در این قرارداد بین اسرائیل و امارات یک بند امنیتی داره و اون بند امنیتی در حقیقت کمک نیروهای زبده امنیتی برای کمک به امارات در دفع خطرهایی که ممکن است از جانب ایران متوجه امارات بشه و همین علت هم امارات میگه که ما سریعا باید بریم و این قراردادی رو که منعقد کردیم بهش جان ببخشیم.
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، روز 23 مرداد از توافق تاریخی میان امارات و اسرائیل برای عادی سازی روابط دو جانبه خبر داد. وزارت خارجه امارات همچنین از ایران خواسته است بر اساس کنوانسیون وین در مقابل مسئولیت کادر دیپلماتیک امارات در تهران مسئولیت خود را به یاد داشته باشد. قبلا مواردی از حمله به سفارتخانه های خارجی در تهران از جمله بریتانیا و عربستان اتفاق افتاده بود. بر اساس گزارش امارات حمله لفظی مقامات ایران به عادی سازی روابط ابوظبی با اسرائیل را غیر قابل قبول، غیر مسئولانه، مداخله جویانه و نقض حاکمیت ملی این کشور عنوان کرده است.
با ادامه تظاهرات در بلاروس، رقیب اصلی الکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهوری کنونی، روز دوشنبه اعلام کرد آماده به دست گرفتن قدرت در دوره انتقالی است. در این زمینه بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
سویتلانا تسیخانوفسکا که به عقیده بسیاری برنده آخرین دور انتخابات ریاست جمهوری بلاروس شد، دوشنبه در پیامی ویدئویی اعلام کرد برای رهبری مردم و به دست گرفتن زمام امور در دوره انتقالی پیش از برگزاری انتخابات جدید آمادگی دارد. بلاروس برای نهمین روز متوالی شاهد اعتراض‌های گسترده به نتایج انتخابات ریاست جمهوری است. الکساندر لوکاشنکو بعد از 26 سال حکومت مجدداً پیروز این انتخابات اعلام شد. روسیه و چند کشور دیگر پیروزی او را تبریک گفتند، اما اپوزیسیون و بسیاری از کشورهای غربی و همسایگان بلاروس از وی خواستند به رای مردم احترام بگذارد و قدرت را به سویتلانا تسیخانوفسکا واگذار کند. الکساندر لوکاشنکو برای این تقاضا در ابتدا سعی کرد با ورود ارتش و پلیس ضد شورش به خیابان‌های مینسک و سایر شهرها مانع تظاهرات شود. گزارش‌ها از برخورد خشونت‌بار نیروهای امنیتی با معترضان خشم مردم بلاروس و جامعه بین‌الملل را برانگیخت. از چند روز پیش دولت بلاروس بر انسجام بخشیدن به هواداران خود متمرکز شده. یک شنبه الکساندر لوکاشنکو در جمع طرفدارانش که دولت آنها را با اتوبوس از سراسر بلاروس به مینسک آورده بود گفت اگر او از قدرت پایین کشیده شود بلاروس از میان خواهد رفت. اما در کنار این تجمع ده ها هزار نفر در مخالفت با ادامه حکومت وی راهپیمایی کردند. گستردگی این راهپیمایی در تاریخ بلاروس بی سابقه توصیف شده. همزمان ده ها تن از کارکنان رادیو و تلویزیون دولتی به صف مخالفان پیوستند و بر شمار کارخانه هایی که دست به اعتصاب زدند افزوده شده. الکساندر لوکاشنکو که بیشتر از حمایت ویژه قشر کارگر برخوردار بود، دوشنبه به یکی از بزرگترین کارخانه های کشور رفت، اما شعار برو برو استعفا بده که کارگران چند کارخانه در حال اعتصاب سر می دادند، سخنرانی وی را قطع کرد. او طی این سخنرانی بدون ذکر جزئیات گفت که کار روی اصلاحات قانون اساسی آغاز شده، اما تاکید کرد تحت فشار معترضان انتخابات جدید برگزار نخواهد شد. الکساندر لوکاشنکو که به نظر می رسد با چالش بی سابقه برای حکومت خود روبروست، در روزهای اخیر دوبار از کرملین خواستار کمک های امنیتی شد. در بیانیه کرملین از تماس تلفنی روز شنبه رؤسای جمهور روسیه و بلاروس تاکید شده بسیار مهم است نیروهای تخریبگر به همکاری دو کشور لطمه وارد نکنند. در بیانیه روز یک شنبه آمده روسیه برای کمک به بلاروس در مقابله با آنچه فشار از خارج توصیف شده آمادگی دارد. گریگوری دوبنوسکی تحلیلگر سیاسی اهل بلاروس که به دلیل فشار حکومت چند سال پیش به اوکراین مهاجرت کرد میگوید وضعیت بلاروس باعث دردسر شدید موسکوست.
سناریوی مداخله نظامی تنها در صورتی محتمل است که کرملین احساس کند کشورهای غربی در امور بلاروس مداخله کردند. بلاروس تفاوت چشمگیر با اوکراین دارد. در پی انقلاب اوکراین شهروندان این کشور به دو جبهه متشکل از طرفداران غرب و روسیه تقسیم شده بودند و هدف از الحاق کریمه و مداخله نظامی روسیه در شرق اوکراین این بود که مانع حرکت اوکراین به سمت غرب شوند و یا دست کم هزینه این حرکت را سنگین کنند. اما تظاهرات بلاروس علیه روسیه نیست، علیه لوکاشنکوست که خود پوتین از وی خسته شده. برعکس اگر روسیه برای حمایت از وی مداخله نظامی کند، صرفاً احساسات ضد روسی را تحریک خواهد کرد. همچنین برخلاف مداخله نظامی در اوکراین که به تشدید طرفداری از پوتین در روسیه کمک کرد، مداخله نظامی در بلاروس محبوبیت پوتین را به شدت کاهش خواهد داد. اما هیچ گزینه‌ای را نمی‌توان منتفی دانست. کرملین از اعتراضات مردمی نفرت دارد و با به رسمیت شناختن پیروزی لوکاشنکو گزینه‌های خود در مقابل این بحران را محدود کرده و این شرایطی است که پوتین در آن اغلب به اقدامات غیرقابل پیش بینی دست می‌زند.
بلاروس دوشنبه اعلام کرد رزمایش نظامی در مرز لیتوانی آغاز کرده. لیتوانی از حامیان اصلی معترضان بلاروس و پناهگاه کنونی سویتلانا تسیخانوفسکا رهبر اپوزیسیون این کشور است. آنا رایسکا، رادیو فردا.
اینجا رادیو فردا است.
تنش میان یونان و اتحادیه اروپا از یک سو و ترکیه از سوی دیگر بر سر اکتشاف نفت و گاز در شرق دریای مدیترانه هر روز ابعاد تازه‌ای به خود می‌گیرد. در این زمینه بیشتر بشنویم از شهرام امیریان.
دعوا و مشاجره میان یونان و ترکیه بر سر قلمرو آبی دریای اژه در شرق مدیترانه مسئله تازه‌ای نیست و دهه هاست که همچنان ادامه دارد. این تنش اما چند روزی است با آغاز حفاری و اکتشاف نفت و گاز از سوی ترکیه شکل حادتری در این منطقه به خود گرفته. اقدامی که نه تنها اعتراض یونان بلکه قبرس دیگر کشور عضو اتحادیه اروپا را هم به دنبال داشته. این دو کشور جستجوی ترکیه برای کشف نفت و گاز در قلمرو آبی خود را علیه استقلال و تمامیت ارضیشان دانستند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه اما این عملیات را حق قانونی کشورش می داند و در تازه ترین اظهار نظر خود گفته نه تهدید و نه تحریم هیچ یک نمی توانند جلوی عملیات اکتشافی کشورش در شرق دریای مدیترانه را بگیرد، زیرا این عملیات حق قانونی ترکیه است و کشورش با تمام امکانهایی که در اختیار دارد همچنان از حقوق خود در این آبها دفاع خواهد کرد. اردوغان در ادامه بدون آنکه از کشوری نام برد افسوده ترکیه هیچگاه در برابر راهزنان دریایی تسلیم نمی شود. به گزارش روزنامه های آلمان هفته پیش گویا یک درگیری ملایم نظامی میان دو کشتی جنگی یونان و ترکیه در حوالی عملیات اکتشافی در شرق دریای مدیترانه به وقوع پیوسته بود. این درگیری ظاهراً سبب شد که به درخواست یونان همایش وزیران خارجه اتحادیه اروپا روز جمعه پیش برگزار شود. در این گرد همایی ویدئویی 27 تن از وزیران خارجه این اتحادیه از ترکیه خواستند بیدرنگ به جستجوی خود برای یافتن منابع نفت و گاز در شرق دریای مدیترانه پایان دهد و تنش موجود را از طریق گفتگو حل و فصل کند. در پایان این نشست وزیر خارجه یونان نیکو دندیاس هم به خبرنگاران گفت از اینکه همتایان اروپاییش اقدامهای غیرقانونی ترکیه را در کشف نفت و گاز محکوم کرده اند بسیار خرسند است. دعوا و مشاجره میان یونان و ترکیه راه را برای حضور نظامی فرانسه در شرق مدیترانه نیز هموار کرده. به نوشته روزنامه‌های آلمان، رئیس جمهور فرانسه تاکنون 2 کشتی جنگی و 2 فروند هواپیمای جنگنده راهی این منطقه کرده. امانوئل مکرون هفته پیش افزایش حضور نظامی کشورش را موقت و تنها به دلیل نظارت نزدیک بر تنش موجود میان ترکیه و یونان ذکر کرده بود. این انتقال نیرو در حالی انجام گرفته که فرانسه، ترکیه و یونان هر 3 عضو پیمان نظامی ناتو هستند. شهرام میریان، رادیو فردا.
به انتهای مجله شبانگاهی رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.